عشق غم بسم الله بر دیده ها راهی شو روز روز محشر کن امشب سار اللهی شو از خود رها بودن در بند حسین.
بسم الله الرحمن الرحیم. با چه رو خیمه برم این سر آویزان را، با چه رو خیمه برم این سر آویزان را، چه کنم مشکل این هنجر خون ریزان را. به سفیدی گلوی تو کسی رحم نکرد، رسم کوفیست بگیرند هدف مهمان را. دست و پایی زدی و باز تبسم کردی، دست و پایی زدی و باز تبسم کردی، پس خدا بوسه زند این دو لب خندان را. بوسه بر این سر پاشیده ز هم مشکل نیست، بوسه بر این سر پاشیده ز هم مشکل نیست، من چسان دفن کنم پاره ای از قرآن را. مشکل اینجاست که سرنیزه امانت ندهد، مشکل اینجاست که سرنیزه امانت ندهد، اهل غارت نکنند رحم گل پنهان را. من دهم با چه زبانی خبرت را به رباب، آب داده است سه شعبه گلوی عطشان را. بعد از این است که بر سینه من جا داری، نزد مادر ببرم آه دل سوزان را. تا به محشر ز قبار غم تو گریه به پاست، تا به محشر ز قبار غم تو گریه به پاست، ای عجب داغ تو کرده است به پا طوفان را. عید قربان من است و تو همان ذبح عظیم، عید قربان من است و تو همان ذبح عظیم، و خدا مهر قبولی زند این قربان را.
شیره جان پروری
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین علیه السلام. با نام و یاد خدا و انشاءالله برای خدا، عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه شما بینندگان خوب و گرامی شبکه جهانی ولایت، همه شما سوگواران و عزاداران شهادت جانسوز آقا ابا عبدالله الحسین علیه السلام، به نوبه خودم باز هم تسلیت میگم این ایام پر از سوز و گداز رو، و امشب به خصوص که در شب هفتم محرم هستیم، شبی که در تقویم محرم به نام شش ماهه امام حسین علیه السلام آقا علی اصغر باب الحوائج ثبت شده، و این تصاویری که دقایقی قبل همکاران بزرگوارمون از اتاق فرمان برامون پخش میکردن، یه جوری حال و هوای همه ماها رو گره زد به حال و هوای دل خانوم رباب علیه السلام که شش ماهش رو میسپاره به دستان آقا امام حسین علیه السلام، که لبان عطشان این شش ماه شاید به قطره آبی از شدت سوز و آتشش کم بشه. چقدر سخته برای یک مادر که ببینه عزیز دلش، جگرگوشش، پاره وجودش، یک بچه طفل بی آزار شش ماهه که دقیقا توی یک زمانی است که همه محو شیرینی هاش هستن، محو نگاه مظلوم و معصوم کودکانش هستن، اما براش اون طفل رو پرپر شده بیارن. مگر این بچه چه گناهی کرده بود؟ مگر چه گناهی کرده بود که بدترین بدهای دوران با شقاوت تمام، با قساوت تمام این طفل معصوم رو به شهادت برسونن، روی دستان پدر بزرگوارش پرپر بشه و دل مولامون آقا ابا عبدالله به حدی به سوز و گداز بیاد که سر به آسمان بلند کنه و بگه خداوندا تو بین من و این قوم داوری کن. چقدر باید سخت باشه. امشب در شبی هستیم که به نام این شش ماهه باب الحوائج ثبت شده، رقم خورده، و تمام مداحان و واعظ در این شب یادی میکنند از شش ماهه آقای امام حسین علیه السلام، امام حسینی که برای بقای دین خدا همه هستیش رو داد، با عزیزترین هاش رفت به صحرای کربلا، نه اینکه عزیزترین هاش رو در امن و امان بگذاره و برای بقای دین خدا نهایتا خودش راهی بشه یا نهایتا بخواد مثلا بخشی از مال و اموالش رو بذل و بخشش بکنه. با فتح خون امشب کنار شما بینندگان خوبمون هستیم. این رو گفتم که یه نکته‌ای رو همین ابتدای برنامه خدمت همه شما بینندگان خوبمون یادآور بشم، اونم این هست که امام حسین علیه السلام قیامش برای باقی ماندن دین جدش آقا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و اصلاح اون انحرافاتی بود که در این دین رخ داده بود، جانش رو، هستیش رو در طبق اخلاص گذاشت و اهدا کرد. بعد از سالها از شهادت امام حسین علیه السلام، خودتون هم شاهد هستید که متاسفانه یک سری جریان‌های انحرافی هم به وجود اومدن در این دین و خیلی هم تلاششون رو دارن میکنن که به هر حال با حرکت‌های اسلام ستیزانه این ندای برحق رو، این راه مستقیم رو یه جوری پنهانش بکنن که دیده نشه. شبکه جهانی ولایت تمام هم و غمش در این سالهایی که تأسیس شده و فعالیت کرده همین بوده که این حرکت‌های اسلام ستیزانه رو در مقابلش حرکت‌های معرفی کننده دقیق اسلامی رو پیاده بکنه، و با حضور کارشناسان و همیاری خود شما بینندگان خوبی که با پیام‌هاتون، با همراهی‌هاتون دلگرمی می‌دادید به همه دستندرکاران این شبکه، کمک می‌کرده برای اینکه خیلی از کسانی که جویای حقیقت بودند در اقصی نقاط این کره خاکی بتونن از برنامه‌های این شبکه به رایگان استفاده بکنن و بهره ببرن، و خیلی‌ها هم از طریق برنامه‌های این شبکه مشرف شدن به دین اسلام و مذهب حق تشیع، و خدا رو شاکر هستیم همه ما که تونستیم در این راه گام برداریم. متأسفانه اخیراً به خاطر مشکلات ارضی که پیش آمده، ما در جریان به هر حال این مشکلات درگیر این مسئله شدیم که پخش برنامه‌های ما از طریق به هر حال سه ماهواره‌ای که وجود داشته، گلکسی، نایلسات و هاتبرد، برای گلکسی ما متأسفانه دچار مشکل شدیم، و اگر که نتونیم این مشکل مالی رو برطرف کنیم، متأسفانه ما طی چند روز آینده پخش برنامه‌هامون برای گلکسی قطع میشه و بینندگان بزرگوار ما در آمریکا و کانادا که خیلی از بینندگان ما هم اتفاقا ساکن همین مناطق هستن، از پیام‌هاشون هم مشخص هست که چقدر از این برنامه‌ها استفاده کردن، دیگه قادر به دریافت برنامه‌های ما از طریق ماهواره نخواهند بود، و این خیلی ضربه است برای این عزیزان. من می‌خوام امشب از همتون خواهش کنم قبل از اینکه برنامه فتح خون رو با حضور کارشناس بزرگوارمون به طور کامل آغاز بکنیم، که امشب بیاییم تأسی کنیم همه ما به بانویی که ام المؤمنین هستند و همه هستیشون رو، همه دار و ندارشون رو برای بقاء دین اسلام، برای بسط و نشر دین اسلام در اختیار آقا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قرار دادن تا این دین شکل بگیره، گسترش پیدا بکنه و این دین بتونه کمک بکنه برای اینکه همه ما به صراط مستقیم گام برداریم و انشالله سعادتمند بشیم. امشب تأسی کنیم به این بانو و کمک کنیم همه اونهایی که دوست دارن ولایت رو یاوری بکنن جز ولایت یاوران بشیم امشب هممون، و کمک بگیریم از خدا آقای امام حسین علیه السلام که هر چقدر هر کدوم از ماها در توانمون هست بتونیم به عنوان ولایت یاور کمک مالی باشیم برای این شبکه که انشالله پخش برنامه های ما برای گلکسی هم ادامه داشته باشه، بتونن اونهایی که واقعا جویه حقیقت هستن همچنان از برنامه های این شبکه روی گلکسی هم استفاده کنن و پخش متوقف نشه. مدد میگیریم از بیبیمون خانم خدیجه کبرا سلام الله علیها و اقتدا میکنیم به ایشون برای اینکه اندکی از مال خودمون رو در راه معرفی دین اسلام به جویندگان حقیقت صرف بکنیم که انشالله اجرش هم پیش خداوند محفوظ خواهد بود. این رو گفتم که انشالله فراموشم نشه و گفته باشیم که تو ماه محرم که ماه بیداری است و ماه پیروزی خون امام حسین علیه السلام بر همه باطلان دوران، وظیفه ما هم همین بیدارگری ها هست و بر دوش ما هم وظیفه وجود داره. بحث امشبمون رو در فتح خون شروع میکنیم با حضور استاد بزرگوارمون سرکار خانم دکتر فخر روحانی که انشالله کنارمون خواهند بود و از مباحث خوبشون مثل همیشه استفاده خواهیم کرد. خانم دکتر عرض سلام دارم خدمت شما، خیلی خوش آمدی، تسلیت عرض میکنم.
تشکر میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام دارم خدمت شما و همه بینندگان محترم شبکه ولایت. ما یه افتخار هست برای بنده که در یکی از شب‌های دهه اول محرم که همه دوستان مشغول عزاداری هستند، یک نقطه کوچکی باشیم توی سوگواری آقا ابو عبدالله الحسین علیه السلام. و همینجا به دوستان بگم که حضرت حجت ابن الحسن آقای امام زمان علیه السلام در نامه‌ای که به شیخ مفید نوشتند می‌فرمایند که فلیعمل کل امرئ منکم بما یقرب به من محبتنا، هر کدوم از شما باید یک کاری بکنه که او رو به محبت ما نزدیک کنه و از اونچه که مایه خشم و ناراحتی و کراهت ماست پرهیز کنه. این شبها، این روزها تو مجالس امام حسین هر کداممون یک قدم برداریم، از همون جایی که هستیم یک قدم بیایم جلوتر. این که آقا مشخص نکردن چه کار کنیم، نگفتن همه تون
دستمون بازه، هرکی هرچی در توانش
هست. بله دقیقا. یکی میتونه توی این مجالس سخنگو باشه، یکی میتونه مداح باشه، یکی میتونه خونهشو بده، یکی میتونه مالشو بده، یکی میتونه مثل اونچه که شما اشاره کردید، تذکری که در ابتدای برنامه دادید، به گسترش یک سلسله برنامه‌های دینی و ورود معارف دروازه و دریچه معارف اسلامی به بسیاری از خانه‌ها کمک کنه. اینا یه فرصت هست، حقیقتاً یه توفیق هست برای همه کسایی که این امکان براشون وجود داره، یک مسئولیت، یک تکلیفه و امیدواریم خدا به همه ما، از خودم شروع میکنم، این توفیق رو عنایت کنه.
انشاءالله که همه ما بتونیم از این فرصت استفاده بکنیم برای نشون دادن محبتمون و ارادتمون به اهل بیت سلام الله علیه مجمعین. خانم دکتر فخر روحانی، امشب شب هفتم محرم هست، شب پرسوز و گدازی است، یادآوری حضور آقا علی اصغر، یک طفل 6 ماهه در کنار خانواده، در کنار آقای امام حسین علیه السلام و اون واقعه جانگدازی که اتفاق میفته و نحوه شهادتش یه سوال رو برای خیلی ها ایجاد میکنه. اون سوالی که اتفاقا خیلی هم بیدارگرانه هست که اصلا نقش خانواده کنار آقای امام حسین علیه السلام در قیام عاشورا چی بوده به طور کلی؟
درسته. من قبل از اینکه گفتگو با دوستان شروع کنم یه خواهشی بکنم از همه بیننده‌هایی که توی اقصی نقاط دنیا دارن این برنامه رو می‌بینن، اینکه این شب‌ها این روزها برامون گزارش کنن از طریق پیامک‌هاشون که چگونه سوگواری می‌کنن، برنامه‌هاشون چطوریه و بهمون اطلاع بدن که توی حالا جغرافیایی که اونها حضور دارن با چه کیفیتی این روزها دور هم جمع میشن. آخه خود حادثه کربلا خودش شاکله خانوادگی داره و همونطور که میدونید کوچکترین نگاه، یعنی ساده ترین و سطحی ترین نگاهی که من میتونم مطرح کنم اینه که اصلا کاروانی که امروز روز هفتم محرم توی سرزمین کربلا اتفاقا با قطع آب مواجه میشه، همون کاروانی است که توش شاکله خانوادگی دیده میشه. یعنی همه رده‌های مختلف سنی وجود دارن، همه رده‌های مختلف شخصیتی که تو اجتماع میتونن باشن هستن. لذا شما توی کربلا نوجوان داری، کودک میبینید، دختر، پسر، جوان، نوجوان، پیر، سالمند، حبیب ابن مظاهری که دستمالی به پیشانیش میبنده تا چروکهای پیشانیش مزاحم دیدش نشه، تا مثلا رقیه 3 ساله‌ای که کودک هست. این یعنی شاکله یک حرکت خانوادگی، یک حرکتی که از مدینه به سمت مکه و از مکه تا کربلا استمرار پیدا میکنه. این یک نگاه خیلی ساده و سطحی که همه رده های سنی رو در خودش نگه داشته این کاروان و برای همه حرف داره برای گفتن. اینکه روز ششم محرم ما پای مجالس حضرت قاسم ابن حسن نشستیم، شنیدیم که نوجوان کربلا وقتی که امام حسین علیه السلام خبر شهادت رو به همه کاروان کربلا داد، آمد جداگانه پرسید، ترسید نکنه این مسئله متعلق به او نباشه. یعنی اینکه امام حسین فرمودن فردا همه شهید میشید، خب همه شامل منم میشه، من که 13 سالمه شاید جز این جمع محسوب نشم، لذا جداگانه میاد تکلیف خودش رو سوال میکنه، همونجا منم جز کشته های فردا هستم. بعد عمو با احتیاط تمام به این برادرزاده پاسخ میدن، عزیزم شما نگاهت به مرگ چیه؟ فکر میکنی مرگ چه شکلیه؟ عمو جون به نظر من مرگ از اصل شیرین تره. اون چیزی که خیلی عجیبه هم نوایی یک خانواده است،
بله.
الان شما تلویزیون رو روشن میکنی، یکی از اعضای خانواده میخواد این شبکه رو ببینه، اون یکی میخواد اون شبکه رو ببینه، یه غذا درست میکنی، بین 3 تا بچه این خونه 2 تا معترضن، میگن چرا این غذا رو درست کردی، من اینو نمیخوام، من اونو میخوام. وقتی تعریف میکنیم با هم دیگه میگیم من خورش قرمه سبزی دوست دارم، ولی شوهرم برعکس، اون اتفاقا خیلی خورش قیمه دوست داره. یعنی اتفاقا تعریف شدیم تو این اختلافات. ولی یک کاروانی رو ما تو کربلا دور هم دیگه میبینیم که این اعضای خانواده درشون اونقدر همجهت و همسو بودن یک جا دیده میشه که شما هیچ کجا در تمام طول این سفر، چه سفر سخت و دشواری که از مدینه به مکه، از مکه به کربلا بوده و چه مسیر سخت اسارت تا شام، هیچ کجا نمیبینی که یکیشون جا زده باشه که گفته باشه من نمیام، اصلا چرا داریم میریم، آه من تحمل تشنگی رو ندارم، نمیشه.
همه صبح در ولایت امام حسینن، اصلا چرا تو کارشون نیست.
دقیقا، یعنی یک آهنربایی وسط هست که او داره به تعبیر امام رضا علیه السلام نخ تسبیح همه رو با همه سلیقه‌ها دور هم جمع کرده. ما توی این جماعت کسی مثل سلیمان ابن رزین رو داریم که خودش توی خانه امیرالمؤمنین امام حسین علیه السلام غلامی کرده، همسرش کنیزی کرده، 2 تا فرزندش و اینا جز شهدای کربلا هستن، تا مثلا زهیر ابن قیم که یه فرد متمولیه و اومده به این کاروان پیوسته. یعنی شاکله‌های مختلف شخصیتی بدون اینکه ما چهره اعتراض در اونها ببینیم. اتفاقا نکته عجیبی که حضرت زینب کبری سلام الله علیها برامون گزارش کرده، روایتی از حضرت زینب داریم که تاریخش مربوط میشه به شب عاشورا و جغرافیایش کربلاست. اونجا حضرت زینب کبری سلام الله علیها روایت مفصلی است، گزارش میکنن که وقتی که امام حسین علیه السلام شب عاشورا اصحابشون رو مرخص کردن، هیچ کس حاضر نشد بره. امام فرمودن پس لطفاً زن و بچه‌تون رو ببرید، چون فردا زن و بچه من به اسارت میرن. این قبیله بنی اسد، همون قبیله‌ای که بعدها میان شهدای کربلا رو به خاک میسپارن، میفرماید قبیله بنی اسد این نزدیکی‌ها هستن، ببرید زن و بچه‌تون، هر کی زن و بچه همراه خودش آورده ببره اینجا تحویل بده. بعد حضرت زینب کبری سلام الله علیها این حدیث رو گزارش میکنن، میفرمایند علی ابن مظاهر یکی از همراهان کاروان، علی ابن مظاهر بعد از خطابه امام حسین رفت تو خیمه به همسرش بگه که بلند شو بریم تو رو به این قبیله بنی اسد تحویل بدم. وقتی وارد خیمه میشه، همسرش میگه که من داشتم آهسته پشت در خیمه گوش میکردم خطابه امام حسین علیه السلام رو، فقط این انتهای خطابه یکم همهمه شد، نفهمیدم اون جملات پایانی امام حسین علیه السلام چی بود، برا من میگید؟ علی ابن مظاهر گفت اتفاقا جملات پایانی به شما مربوط میشد. امام حسین فرمودن که هر کس زن و بچه همراه خودش آورده ببره به این قبیله بنی اسد تحویل بده، آخه فردا ما به شهادت میرسیم، زن و بچه من به اسارت میرن و من دلم نمیخواد که زن و بچه شما به اسارت برن. شما برید زن و بچه‌تون رو تحویل بدید. بعد اونجا حضرت زینب سلام الله علیها می‌فرمایند که همسر علی ابن مظاهر شیون کرد، گریه کرد، سرش رو به عمود خیمه زد و گفت خیلی بی‌انصافی علی ابن مظاهر، خیلی بی‌انصافی، تو می‌خوای فردا روز قیامت پیش پیغمبر رو سفید باشی، من پیش حضرت زهرا رو سیاه. بله، تو خیالت راحت فردا سر روی زمین کربلا بگذاری به شهادت برسی، خیالت راحته که زن و بچه تو در امانن ولی زن و بچه امام حسین به اسارت برن؟ نه، ما میمونیم هر بلایی سر بچه های امام حسین اومد سر ما هم بیاد. این انسجام خانوادگی گم شده امروز خانواده های ماست. یعنی عالمی بحث های روانشناسی و جامعه شناسی اومده این معضلات و شکاف نسلی و غیره رو حل کنه که کربلا رو همه اینها خط کشیده و گفته خودتون رو به درد سر نندازید. اگر دور آهنربای ولایت جذب بشن، ذوب بشن، امشب توی این هیئت‌ها چی میگذره؟ کدوم رده نسلی رو شما میبینید؟ همه کنار هم. بله، همه کنار هم یا کنار دیگن. شما تو آشپزخونه یه هیئت ها برو ببین چرا کدام رده سنی اصلا قابل تشخیص
نیست. اصلا یه جوری همه دوست دارن کار رو از اون یکی بگیرن. یعنی کسانی که شاید یه خانومی که شاید حتی میگه در طول سال من دست به ظرف نمیزنم، اگر امشب مجلس امام حسین جایی میره دوست داره با افتخار بره اون حالا دیگه غذا رو بشوره، ظرفی بشوره، مسجد رو تمیز کنه، مرتب کنه، با افتخار این کار رو میخواد انجام بده. این همش عشقه، این همش دور همین محور ولایت گشتنه.
ای کاش برسیم به اون جایی که معضلات و گره های خانوادگیمون رو، گره های روانیمون رو با این مسیرها، با بحث معنویت، باز کردن پنجره خونمون به روی معنویت باز کنیم. اما نکته دیگه‌ای که من میخوام راجع به بحث خانواده تو کربلا بگم، بحثیه که حالا یه قدری دورتر از ذهنه. این اون چیزی که اشاره کردم خیلی نگاه ساده به مسئله کربلا بود، اما یه مقدار نگاه دورتر این هست. شما تو زیارت‌های امام حسین علیه السلام میخونید اشهد انک کنت نورا فی الاصلاب الشامخه والارحام المطهره لم تنجس کل جاهلیت و انجاسها و لم تلبس کم مدلهمات ثیابها. من شهادت میدم که شما نوری بودید تو صلب مردان مؤمن، زنان با طهارت، که این مسیر از جاهلیت تا اسلام آلوده نشد. جاهلیتی که آلوده به همه چی بود، پدران شما رو آلوده نکرد. ما میدونید چی میخوام بگم؟ میخوام بگم نه یه حرکت خانوادگی از جنس اینکه خانواده الان دوره هم، نه، یک انسجام معنوی در طول مسیریم، یک انسجام نسلی وجود داشته. یعنی یک نسل طهارت امام حسین رو به عالم بشریت داد. ما یکی دو هفته پیش بود راجبه، فکر میکنم هفته گذشته بود، با دوستان راجبه حضرت زکریا و حضرت یحیی صحبت کردیم. اونجا گفتیم که بر اساس روایت امام رضا علیه السلام، گفتیم شب اول محرم شبیه که اجابت دعای حضرت زکریا در رابطه با تولد حضرت یحیی است. بعد گفتیم چی شد که این قصه تو عالم اتفاق افتاد؟ گفتیم یک نیت خالصی که مادر مریم سلام الله علیها کرده بود که خدایا من میخوام این فرزندم رو خادم مسجد قرار بدم، و خدا انقدر کیف میکنه از این نیت خالص که میگه فتقبلها ربها به قبول حسن، منشأ تولد یحیای پیغمبر میشه. حضرت زکریایی که تا سالمندی صاحب فرزند نشد و اصلا قصه ای هم از این قصه نداشت، وقتی مریم و مناجاتش رو میبینه میگه خدایا رب حبلی من لدنک ذریه طیبه. بعد خدا یحیی رو به عالم بشریت میده که شبیه ترین آدم به امام حسینه، و امام حسین از مکه تا کربلا یاد حضرت یحیی میکنه و میفرماید از پستی دنیا همین بس که سر یحیای پیغمبر رو پیش طاغوت از... میدونین چی میخوام بگم؟ میخوام بگم من وقتی گناه میکنم فقط نامه عمل خودم رو سیاه نمیکنم،
نسل‌های بعد از
یک نسل رو آلوده میکنم، نگاهمون رو کربلا عوض میکنه. نگاه میکنم فرزند من یه انسان نیست، یه نسله. اگه من کوچکترین سستی تو تربیت کردم، در حق انسانیت ظلم کردم، در حق بشریت ظلم کردم. هر وقت که فکر میکنم به خاطر یک چیز کوچکی گناه کنم، یه دروغی بگم، ای بابا حالا طوری نیست، نگاه کن ببین داری چی کار میکنی.
چقدر این نگاه خوب خانم که مسئولیت ما رو سخت و سنگین میکنه. یعنی دیگه اینجا ما فقط حضورمون تو مجلس ابا عبدالله الحسین گریه کردن فقط برای این مصیبت نیست، گریه میکنیم که خودمون هم ساخته بشیم، بله، گریه میکنیم که خدای کمکمون کنه، امام حسین کمکمون کنه،
بله.
هم بر مصیبت حضرت گریه میکنیم، هم برای اینکه دستمون رو بگیره، چون واقعا نگاه میکنیم میبینیم جدا دیگه اینجا مشخص میشه که ما چه مسئولیتی گردنمون هست.
درسته. همینجا میخوام به همه دوستانی که این شبا این روزا توفیق دارن تو هیئت ها خدمت میکنن، تو مجالس عزاداری سینه میزنن، هر نوع خدمتی که ارائه میدن، چون اونی که اصلا میاد حضور پیدا میکنه خدمت دلگرمیه برای
مجلس اعضای حضرت، بله. حضور پیدا کرده خودش.
میخوام به همه بگم دعا کنن که خدا به ما این توفیق رو عنایت کنه تحت لوای وجود نازنین حضرت حجت ابن الحسن برگردیم به آموزه های دینی، پنجره خونه هامون رو به روی معنویات باز کنیم برای مشکلات جوان ها و نوجوان هامون، که عمدتاً مشکلمون دوری از معنویت، عمده مشکل جهان و اون چیزی که الان ما تو اطرافمون میبینیم بحث گرایش به اصطلاح پر جاذبه به تکنولوژی و پرهیز از معنویات هست. انشالله خدا به برکت این مجالس عزای حسین این گرفتاری ها رو از خانواده ها بردار.
انشالله. خانم دکتر اگر اجازه بدید ما یه سر به اتاق فرما میخواییم بزنیم. این شب ها شب هایی هست که به هر حال بیشتر مردم هر جایی که هستن و براشون مقدور هست، اگر امکان برگزاری به هر حال مراسم سوگواری و عزاداری آقای امام حسین علیه السلام رو دارن تو این مجلس شرکت میکنن، اما هستن بعضی ها در اقصی نقاط این دنیا که واقعا براشون مقدور نیست. یعنی خطر جانی شدید داره حتی برگزاری یک مراسم عزاداری ساده، و اینجاست که ما قدر اینو میدونیم که چقدر راحت میتونیم مجلس عزای امام حسین رو برگزار کنیم، چقدر راحت میتونیم در این مجلس حضور پیدا کنیم، و اگر هر کدوم ما این توانایی رو داشتیم و شرکت نکردیم خودمون کاهلی کردیم، نه اینکه به قولی فردا بگیم که خب من میخواستم برم، نشد. نشدن از نخواستن خودمون بوده، از تنبلیمون بوده. یه سری بزنیم به یکی از همین مجالس و همراه بشیم با همه اونهایی که دلشون تو این شبها و روزها پر از سوز و گداز هست در غم شهادت آقای امام حسین علیه السلام.
حالا از قرم گل پر پرم، گریه نکن پسرم، یکمی تو بخواب روی دست من، مادر قربون لبای پرد ترک همه پست من، همه پست من، دل بنده رو با ای تشنه آن به خواب، مادر چشان تو یکنی واسه من روی هم بذار، عموت الان میرسه جون من، یه کمی تو درون بیا آسمون ببار، لحظه لحظه زقمت میمیرم عزیزم، که میری زهوش شرمنده منده ام اشکیم ندادم، که بگم از قرم بنوش، تو نرو بهوش، تو نرو بهوش. رفتی از برم باشه از قرم، اینو بدون توی خیمه ها مادرت از قصه جون میده، نشسته با گریه گر باره خالی تو نیتکون میده، داره جون میده، از دور دیدمه دمه که روی در بابا بودی و اون طرف دیده ارمله، نمیدونم که چی شد یه دفعه به دوشم خونه هل هله خودت راه میری، نه این که تو کوچه ها با سره به روی نیزه راه بری. آرزو داشتم یه روز ببینم رو پای خودت راه میری، نه این که تو
جدیداً تسلیت و تعزیت عرض می‌کنم خدمت همه شما بینندگان خوبمون. این دهه و این ایام رو که ایام جانسوز شهادت مظلومانه آقای امام حسین علیه السلام و یاران وفادارشون هست و امشب که شب هفتم محرم هست و نامگذاری شده به نام شش ماهه آقای امام حسین علیه السلام، آقا علی اصغر که باب الهوایج هستن با اون دست‌های کوچکشون، امشب انشاءالله هر چی که می‌خواید، هر حاجت معنوی که دارید، هر مشکلی که تو زندگیاتون دارید، انشاءالله که امشب از خود حضرت بخواید که نظر بکنه و گره‌گشایی بشه در تمام مشکلاتی که هر کدوم از ماها به نحوی داریم. خیلی هم دعا کنیم این ایام برای ظهور مولامون آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف، که حضرت به خصوص در این ایام هم سوگوار شهادت جد بزرگوارشون هستند و شال عزا بر سر دارند و وظیفمون هست که همه ماها در بهتر برگزار کردن این مراسم حسینی، که بهتر از همه این هست که در کنار اون شور حسینی، شعور و معرفت حسینی هم با اون همراه باشه، نوعی ابراز تسلیت هم بکنیم در محضر مولامون آقای امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف. ما امشب با برنامه فتح خون کنارتون هستیم به اتفاق استاد بزرگوارمون سرکار خانم دکتر فخر روحانی. دقایق قبل داشتیم صحبت میکردیم در مورد نقش خانواده‌ای که در به هر حال قیام عاشورا در کنار آقای امام حسین علیه السلام بودن، چه خانواده خود حضرت، چه خانواده اصحاب و یارانشون که با ایشون بودن، همراهشون بودن و بعد از شهادت حضرت ترک نکردن، تنها نذاشتن خانواده امام حسین علیه السلام رو، و این همش نشان از محبتشون بود. 3012-03 سامانه پیام کوتاهمون هست، 2098-930-876-8004 همراه ارتباطی ما با شما بینندگان خوبمون از طریق فضاهای مجازی هست که در اختیارتون هست. قسمت قبلی برنامه‌مون استاد بزرگوارمون یه درخواست خوبی داشتن، اونم این بود که هر کدوم از شما بینندگان بزرگوارمون هر کجای این گیتی پهناور که هستید و بیننده برنامه ما هستید، اگر دوست داشتید از این طریق برای ما امشب بفرستید که نحوه برگزاری مراسم عزاداری و سوگواری در خانواده شما، به هر حال در اون منطقه‌ای که شما زندگی می‌کنید، به چه صورت هست، خانواده شما چطور حضور پیدا می‌کنه در این مراسم‌ها، که انشاءالله همین مراسم‌ها کمک بکنه به اینکه بینشمون بیشتر بشه، معرفتمون بیشتر بشه و راه سعادت رو درست طی بکنیم. خانم دکتر، ما این قسمت هم در خدمت شما هستیم. من یه سوالی دارم. ببینید وقتی که آقای امام حسین علیه السلام با خانواده همراه میشن، این همراهی یک فلسفه ای داره.
بله.
صرفا به هر حال حضور این خانواده یک همراهی با یک مرد در یک سفر نیست.
بله.
فلسفه ای داره، درس هایی داره، ما باید پندهایی بگیریم، یه اتفاقی هست که باید یه پیامی رو به ما منتقل کنه. من خیلی دوست دارم در مورد این پیام ها، این درس ها، این عبرت هایی که از عاشورا به دست ما میرسه صحبت بکنیم.
بله، وظیفه اصلی ما هم همین هست. حقیقت اینه که حادثه کربلا یک داستانه که اگر از دلش عبرت هایی برای زندگی امروزمون بیرون نکشیم، حقیقتا بی‌فایده عقیده است در نحوه عزاداریمون. ما هفته گذشته خدمت دوستان آیه 161 سوره اعراف رو گفتیم و گفتیم که بنی اسرائیل یه بابی داشتن به نام باب حته که وقتی از اون در وارد می شدن خداوند گناه و کلمه حته رو به زبان می آوردن خداوند گناهانشون رو می آمرزید و عرض کردیم که پیغمبر اکرم می فرماید که اهل بیت باب حته هستن و کسی که وارد مجالس اهل بیت میشه خداوند گناهان او رو می آمرزه. امروز می خواهیم از تقریبا ادامه اون بحث آیه 169 سوره اعراف رو خدمت دوستان عرض کنیم. می فرماید فخلف من بعدهم خلف و رسول کتاب یأخذون عرض هذا الأدنى و یقولون سیغفر لنا. بعد از گروهی که حالا اطاعت پیشه کرده بودن خود یه گروهی آمدن، نسل‌های بعدی که جانشین شدن یه گروهی اومدن که ورثه کتاب، کتاب رو، کتاب آسمانی رو به ارث برده بودن. یأخذون عرض هذا الأدنى و یقولون سیغفر لنا، چسبیدن به دنیا، دلبستگی های دنیا اومد توی نگاهشون و هر گناهی هم که مرتکب شدن گفتن بابا ولش کن خدا میامرزه، یعنی اهل تساهل و تسامح شدن. و این جعتهم عرضان مثله و یأخذوه، اگه چیز دیگه ای هم میتونستن، کلاهبرداری، چه میدونم دور زدن قانونی، اونم دنبالش میرفتن، یعنی هیچ پرهیزی از ارتکاب گناه نداشتن. بعد علم یأخذ علیهم میثاق الکتاب الا یقولوا علی الله الا الحق و درسوا ما فیه و دار الاخره خیر. بعد آیه 59 سوره مریم مشابه این داستان رو راجع به قوم حضرت ادریس نقل میکنه که اونها هم میفرماید فخلف من بعدهم خلف اضاء الصلاة و تبع الشهوات، نسل بعدی اومدن جانشین اینها شدن که اینها نماز رو تباه کردن و مرتکب شهوت ها میشدن. بعد میفرماید فسوف یلقون غیا، اینها گرفتار گناه شدن. بعد الا من تاب و آمن و عمل صالحا فاولئک یدخلون الجنه ولا یظلمون شیئا. عجیب این که همیشه بعد از اینکه یک قومی که مثلا اهل تمسک به شعائر الهی بودن، اهل توجه به مباحث معارفی و به اصطلاح مباحث معنوی و دینی بودن، با یه اندک سستی شما یکی دو تا نسل بعد میبینید یه گروهی هستن که پشت میکنن به اینها. این قصه که حالا توی قرآن توی این دو تا آیه در رابطه با قوم بنی اسرائیل و قوم حضرت ادریس پیغمبر نقل شده، در زمان پیغمبر اکرم هم تکرار میشه، به این معنی که پیغمبر اکرم اتفاقا ذیل این آیه 169 سوره اعراف، مفسرین هم در مفسرین شیعه هم اهل سنت روایتی از پیامبر نقل کردند که پیامبر می‌فرماید این قومی که قرآن نقل می‌کنه فخلف من بعدهم خلفون، این جانشینی یک نسل به جای نسل دیگر 60 سال فاصله شد. بعد مفسرین اینو بررسی می‌کنن میگن اتفاقا بعد از رحلت پیغمبر هم 60 سال بعد قصه شهادت امام حسین علیه السلام اتفاق میفته. لذا بعضی میگن این آیه خیلی خیلی پیام مستقیمی در رابطه با حادثه کربلا داره، سال ابتدای سال 61 هجری چون محرم ابتدای سال قمری هست این اتفاق میفته. میخوام اینو بگم از پندها و عبرتهای عاشورا، از بخشهای مختلفی که میشود عبرتهای متفاوتی رو بیان کرد، فوری ترین، دقیق ترین، اورژانسی ترین پیامی که میشه از حادثه کربلا این شبها گرفت این هست: قومی که با دست و زبان پیغمبر مسلمان شده بودن، یعنی خیلی فرق میکنه با اینکه عالم دینی تو مسجد نصیحت کنه تا اینکه امیرالمؤمنین بگه، پیغمبر اکرم بگه، قومی که به دست و زبان پیغمبر مسلمان شده بودن، در میانشون افرادی هستن که الان تو کربلا در مقابل امام حسین ایستادن، چون از اصحاب پیغمبر هم هنوز هستن، از تابعین هستن، شخصیتایی که روز عاشورا امام حسین اونها به اسم صدا میکنه، آدمهایی که نامه نوشتن به امام حسین، یعنی میشناسن اهل بیت رو، و رسول کتاب که نام کتاب آسمانی به اونها به ارث رسیده. اما یأخذون عرض هذا الأدنى، اساسی ترین پیام و عبرت تو حادثه کربلا این هست: وقتی که مال دنیا و محبت و دلبستگی های دنیا میاد تو زندگی، آدم حاضر میشه سر امام زمانش رو هم ببره برای رسیدن به شهواتش. برای بعد علامت اینها این هست: عزاء الصلات و تبع الشهوات. نماز کم رنگ میشه، شعائر دینی رنگ میبازه. چرا نماز؟ چرا خدا نگفته اینا حج رو رها کردن؟ چرا نگفت جهاد رو رها کردن؟ چون وقتی نماز هست، ان الصلات از فحشا و منکر دیگه خبری نیست. ولی عزاء الصلات و تبع الشهوات، نماز رو بیخیال شدن. لذا خیلی از جاها الان ما میشنویم میگن دیگه جوانامون که نماز نمیخونن، مساجدمون که از نسل جوان خالی شده. این یعنی فاجعه، یعنی کربلا میتونه تکرار بشه. یعنی عزاداری که الان سینه میزنی، خرج میکنی، هزینه میکنی، حواست باشه این حادثه یک پیام خیلی بزرگ داره. و شما تو زیارت عاشورا پیوسته میگی انی سلمون لمنسا، یعنی جای خودتو تو این قیام مشخص میکنی. یعنی پرونده کربلا مفتوحه، بسته نشده. اگه نگاهمون به این پرونده، پرونده بسته شده باشه، باختیم قضیه رو. بله، ظاهرگرایی. ظاهرگرایی به ما گفتن از نماز فقط توی الفاظش گیر کن، صادتو چجوری تلفظ کن، زادتو چجوری، ده حل دیگه برو. یعنی مهم نیست عمق و معرفت بخشیش. میخوام بگم این شبها، این روزها به عزاداری هامون عمق ببخشیم. کربلا تکرار مکررات، تاریخ تکرار مکرراته. یه نگاهی بندازیم ببینیم قومی که به دست پیغمبر مسلمان شده بودن 60 سال بعد چنان برگشتن که جمع شدن دور هم دیگه. آدمایی که میشناختن امام حسین رو، اگه نمیشناختن که نامه نمی نوشتن، دعوت نمی کردن. این اتفاق امروز داره میفته. ما جمعه به جمعه تو دعای ندبمون امام زمانمون رو داریم دعوت میکنیم. مردم کوفه همین کار رو کردن، نامه نوشتن، یکی دو تا سه تا، نبا با 18,000 تا. خب چقدر تو ادعاشون صادق بودن. این صادق بودن یعنی واقعا میشناختن امام حسین رو. انقدر صادق بودن که امام حسین مسلم ابن عقیل رو فرستاد. 2 ماه مسلم تو شهر کوفه سر سفره اینها نشست، باهاشون هم غذا شد، باهاشون صحبت کرد، پیغام فرستاد به امام حسین علیه السلام که درسته، اینا با شما هن. و واقعا آخه تاریخ کربلا، سرزمین کوفه، از زمان خلافت امیرالمؤمنین تا شهادت امام حسین علیه السلام 20 سال فاصله داشت. به همین خاطره که ما میشنویم وقتی حضرت زینب کبری سلام الله علیها خطاب میخونه در دروازه کوفه روز 12 محرم ورودی شهر کوفه، مردم میگن که انها تفرق عن لسان امیرالمؤمنین. ما یه دفعه صدای امیرالمؤمنین به گوشمون خورد.
پس این صدا رو شنیده بودن. بله. گوشاشون همچنان بله. مونده بودن.
یعنی مردمی که امیرالمؤمنین رو دیدن، با نصایح امیرالمؤمنین توی منابر مسجد کوفه آشنا بودن، دور هم جمع شدن، اجتماع کردن و امام حسین رو به شهادت رسوندن و با خانوادش چنین معامله کردن. میخوام بگم این از ما دور نیست. حادثه رو مال سالهای دور نگاه نکنیم، بهش عبرت بگیریم از حادثه. هر وقت نماز کم رنگ شد، شهوات پر رنگ شد، دلبستگی ها اومد میان، منتظر باشیم که خواستمون دور هم جمع بشن و دست به شهادت اماممون بزنن. یعنی باید نگران باشیم. یعنی مرتب عرض میکنم زیارت عاشورا که میخونیم، ما در 2 جای متفاوت تو این زیارت جای خودمون رو، الانمون رو میگیم انی سلمون لمن سال. اگر پرونده مفتوح نبود نمیگفتم انی سلمون لمن سال. آقا من هنوز تو صف شما هستم. نم دیدید این مدارس ابتدایی بچه ها سر صف ایستادن، بعد یه نگاه میکنه به آبخوری، میخواد بره آب بخوره، میترسه جاشو بگیرن تو صف، از طرفی تشنشه، آخرش هرچی دل میکنه بره یا نره، به عقبی و جلویش میگه به این جای من اینجاست تو صف، من میرم آب میخورم میام. شما تو زیارت عاشورا میگه آقا جای من تو صف اینجاست. خب این شبها، این روزا از خودمون بپرسیم واقعا جامون اینجاست؟ توی لشکر
حسینی چیکار کردیم که مطمئنش جامون اینجاست؟
یعنی نگران باشیم. یعنی حادثه کربلا یکی از پیام‌ها و عبرت‌های بزرگش اینه که آیا من هنوز کربلاییم، حسینیم؟ آیا من تو لشکر سید؟ این که به ما گفتن وقتی یاد شهدای کربلا زنده میشه این عبارت رو بگید: یا لیتنا کنا معکم فنفوز فوزا عظیما. کاش ما با شما بودیم و به اون فوز عظیم میرسیدیم. از خودمون بپرسیم آیا جای ما توی خیام حسینی هست یا نه.
خواهیم بگیر اجازه می فرمایید همراه بینندگانم یه سری بزنیم به اتاق فرمای، یه بخش کوچیک رو ببینیم همراه با شما بینندگان خوب. برگردیم، فتح خون همچنان ادامه داره.
فتح سلامون علا ساکن کربلا بر میزنه دلم تا گنبد طلا من اسمه دوا غریب نینوا از صف نوکرات منو نکن جدا دهن و سرای تو ایوون تلای تو به خدا خود بهشته به خدا خود بهشته به خدا خود بهشته بزم عزای تو روزه های تو به خدا خود بهشته به خدا خود بهشته به خدا خود بهشته.
خب خیلی ممنون از اینکه همچنان کنارمون هستید و بیننده برنامه فتح خون هستید. امشب به اتفاق استاد بزرگوارمون سرکار خانم دکتر فخر روحانی در مورد حضور بانوان در به هر حال قیام عاشورا و پیام‌ها و عبرت‌هایی که از این قیام به دست ما رسیده و وظیفه‌ای که ما در عصر حاضر داریم صحبت می‌کنیم. خانم دکتر فخر روحانی، یه سوالی که برای خیلی‌ها ممکنه مطرح بشه و تو این دقایق پایانی برنامه هم من تو ذهنم موند که از شما بپرسم این هست که جهاد در اسلام بر زنان واجب نیست. پس چرا توی این جهاد هم زنان حضور پیدا می‌کنن؟
درسته. آخه جهاد معانی متفاوتی داره تا نوع نگاهمون به جهاد چگونه باشه. بله، جهاد در میدان نبرد اونم از شکل جهاد اولیه یا ابتدایی برای زنان واجب نیست، اما اصلا حرکت امام حسین علیه السلام حرکت جهاد نیست، یعنی حرکتی است که حضرت برای امر به معروف و نهی از منکر آمدن. اگه بخوایم یه نگاه دستبندی کلی داشته باشیم، گاهی وقتها ما جهاد با دشمن بیرونی داریم که اون میشه مثلا جنگ هایی که پیغمبر اکرم در صدر اسلام دارن که مثل جنگ تبوک و جنگ بدر و غیره که در اونجا ما حضور زنان رو یا نمیبینیم یا پشت صحنه میبینیم، مثل خانومی مثل نصیبه که مثلا زخم مجروحین رو مداوا میکنه یا حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها پشت جبهه رو یاری میکنه و پشتیبانی میکنه. یک مدل جهاد جهادیه که امیرالمؤمنین علیه السلام با دشمن داخلی دارن که توی جنگ های امیرالمؤمنین نهروان و غیره میبینیم، اما اون شاکله مهم جهاد جهاد با نفسه که جهاد اکبر عجیب، جهادی که توی میدان معرکه است با خون و شهادت و غیره همراه هست. قرآن و معارف دینی اون جهاد رو جهاد اصغر میدونه، اما جهاد اکبر که پیغمبر اکرم به قومی که از جهاد برگشته بودن و ظاهرا پیروز و سربلند هم اومدن فرمودن آفرین به کسایی که از جهاد اصغر برگشتن، گفتن آقا مگه جهادی بزرگتر از این هم هست؟ فرمودن بله، جهاد اکبر وجود داره. جهاد اکبر جهاد با نفسه، جهاد کبیر هم داریم. جهاد با نفس عرضه که دیگه زن و مرد نمیشناسه، برای هممون واجبه. و حالا میخوام باز اقسام دیگه جهاد رو خدمت دوستان بگم. ما جهاد سیاسی داریم، جهاد مالی داریم، جهاد که قرآن اتفاقا جهاد مالی رو مقدم بر جهاد جانی نقل میکنه. جاهدو به اموالکم و انفسکم. خیلی عجیبه، شما اول با مال باید جهاد کنی. و یعنی در تفسیرش مفسرین میگن گاهی وقتا جهاد مالی دشوارتر از جهاد، یعنی ما حاضریم جان بدیم ولی مالمون رو کمتر برامون
دلبستگی به مال زیاده،
لذا خیلی سخته. و قرآن اول جهاد مالی رو مطرح میکنه بعد جهاد جانی رو مطرح میکنه. همه این عرصه ها به روی زنان بازه، یعنی تو جهاد سیاسی همونطور که حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها نشون دادن در اون دوره کوتاه بعد از رحلت پیامبر که چگونه به میدان آمدن، در عرصه جهاد مالی که زنان ما در دوران دفاع مقدس نشون دادن. اشاره شما در ابتدای برنامه از جهاد مالی که حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها داشتن و جهاد مالی که امروز ما میتونیم در کمک به رزمندگان مدافع حرم داشته باشیم، کمک به انتشار
معارف اسلام داشته
باشیم. بله، معارف اسلام توی عرصه های رسانه امروز حقیقتا جنگ رسانه بزرگترین جنگی که توی جهان داره به وجود میاد و کسی نیست ندونه که آنتن های رسانه های بیگانه خیلی صداش بلندتر از آنتن
و حمایت های مالیش هم خیلی بیشتره.
بله، همیشه توی باطل تعداد بیشتره ریخت و پاشها بیشتره. لذا اینجا این جهاد مالیه که قرآن میفرماید. چه کمکی که شما به مدافعان حرم میکنی که مستقیم جهاد مالی هست، چه کمکی که به انتشار معارف دینی میکنی. یعنی من خودم نمیتونم تو عرصه پژوهش های دینی کاری بکنم، ولی میتونم مالم رو اختصاص بدم تا آنتن ها گسترش پیدا کنه، آدم های بیشتری تحت پوشش قرار بگیرن. چی از این بهتر؟ کدوم منبر حسینی امروز فراگیرتر از منبر رسانه است؟ کجاست شما؟ کدوم منبر؟ خونه همسایه شما خرجی دارن میدن یا منزل خودتون؟ چه تعداد مهمان میاد اینجا؟ چقدر رو شما میتونی پذیرای کنی؟ اما جدا منبر رسانه امروز بزرگترین منبریه که داره صدای اسلام رو، صدای معارف دین رو، صدای حقه شیعه که واقعا شنیده نمیشد تا حالا توی عالم، داره به گوش خیلی ها میرسونه. این عرصه های جهاد به روی ما بانوان هم باز هست و امیدواریم خدا به همون این توفیق رو عنایت کنه که بتونیم دلمون با ما همراهی کنه. تو قسمت قبل گفتیم پا گذاشتن رو به دلبستگی های دنیا یکی از درس ها و پیام ها و عبرت های عاشوراییه. ایشالله خدا به همون توفیق عنایت کنه بتونیم مثل حضرت خدیجه کبرا، مثل حضرت زینب سلام الله علیها، همه چیزش رو به میدان آورد، این روزها همه چیزمون رو به میدان بیار.
انشاءالله. خیلی ممنونم خانم دکتر فخر روحانی، خیلی استفاده کردیم امشب مثل همیشه از فرمایشات خوبتون. سپاسگزارم. انشاءالله که همه بینندگان خوبمون هم بتونن همشون امشب نیت بکنن در شب هفتم محرم یه یا علی بگیم و مدد بگیریم از ابا عبدالله الحسین علیه السلام که با همه هستیش اومده و همه هستیش رو داره در راه اسلام هدیه میکنه و نه فقط اهدا و انفاق مالی، که وجود عزیز خودش و بهترین ها و عزیزترین هاش رو هم داره در راه اسلام میده. امشب ما هم بیایم نیت بکنیم و جزء ولایت یاوران باشیم برای همیشه و در این راه انشاءالله ثابت قدم باشیم. من یه بار دیگه این نکته رو خدمت بینندگان بزرگوارمون عرض بکنم که برنامه‌های شبکه جهانی ولایت که بر روی هاتبرد، نایتسات و گالکسی بوده و به هر حال پوشش کامل رسانه‌ای داشته، تقریبا میشه گفت از اول مهر ماه برابر با حدودا فکر کنم 23 سپتامبر، متاسفانه به دلیل مشکلات ارضی ما دیگه نمیتونیم از گالکسی استفاده کنیم و بینندگان بزرگوار و عزیز ما در آمریکا و کانادا دیگه نمیتونن از برنامه‌های این شبکه استفاده کنن. خواهش میکنم از همه اونهایی که دوست دارن کمک بکنن در انتشار معارف اسلام و کمک بکنن در بسط و توسعه این دین که برترین و کاملترین دین هست، و کمک کنن به کسانی که دوست دارن از این طریق آشنا بشن با دین مبین اسلام، که خیلی ها هم از این طریق مشرف شدن به دین اسلام. اگر در توانشون هست، هر چقدر که در توانشون هست، همراهی مالی داشته باشن با این شبکه. یقین بدونید که این کمک های مالی شما ثبت و ضبط میشه در پیش پروردگار و قدم بگذاریم از امشب جای گام هایی که حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها برداشتن، اقتدا کنیم به حضرت که بهترین الگو در این زمینه هستند و بهترین الگوها رو ما در همین ماه و همین دهه داریم میبینیم. کسانی که برای باقی ماندن این دین از جان خودشون هم گذشتن بدون اینکه فقط حتی بگن در درگاه پروردگار که چرا یا خدای تو چی به ما میدی، از این گذشتن چون رضای پروردگار بر این امر بوده. امشب انشاءالله کمک بکنیم هممون از امشب به کمک مالی به این شبکه بتونه انشاءالله گالکسی هم پایدار بمونه، تداوم داشته باشه برنامه‌هامون روی این قسمت هم، و بینندگان خوبمون همچنان بتونن از برنامه‌هاش استفاده کنن و محروم نشن. عزیزانی که از گالکسی استفاده می‌کردن برای دریافت برنامه‌ها از برنامه‌های این شبکه، یه نکته دیگر رو هم عرض بکنم، از اول مهر ماه برابر با 23 سپتامبر برنامه‌های شبکه جهانی ولایت یک ذره زودتر پخش میشه. یعنی برنامه قرآن و خانواده که یک شنبه شب‌ها ما در خدمتتون بودیم و امشب با عنوان فتح خون تقدیم حضورتون کردیم، به جای ساعت 20:30 به وقت رسمی ایران، راست ساعت 19:30 دقیقه به وقت رسمی ایران انشاءالله تقدیم حضورتون خواهد شد. خیلی التماس دعا دارم از همه شما بینندگان خوبمون هر جایی که هستید و به هر طریقی که توفیق حضور در مراسم عزای ابا عبدالله الحسین علیه السلام نصیب و قسمتتون شد، انشاءالله که برای ما هم دعا بکنید و در رأس همه دعاهامون دعا کنیم برای ظهور مولامون حضرت حجت ابن الحسن العسکری عجل الله تعالی فرجه الشریف. به اتفاق استاد بزرگوارم سرکار خانم دکتر فخر روحانی و همه همکاران پرتلاشم هم در استودیو، اتاق فرمان و بخش‌های مختلف این شبکه، همه شما بینندگان خوبمون رو با این دعا به خدا می‌سپارم. یا رب الحسین، به حق الحسین، اشف صدر الحسین، به ظهور الحجت. الهی آمین. در پناه خدا باشید.
پرچم تو را نه مجلس ماتم تو را به قصه های دل خودم نمی فروشم غم تو را به بیرق هیئت عزت قسم، قسم به شال محرمم که از در خانه از حسین به جای دیگر نمی روم. زندگی توی، عاشقی توی، شاه کربلا یا حسین. زندگی توی، عاشقی توی، شاه کربلا یا حسین. بندگی منم تو ز بنده تن کن مرا رها یا حسین. زندگی توی، عاشقی توی، شاه کربلا یا حسین. بندگی من تو ز بنده تن کن مرا یا حسین.